بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. خب جلسه قبل بحثمون راجع به احرام در خدمت شما ادامه دادیم و وعده دادیم که امروز راجع به محرمات احرام نکاتی رو عرض بکنم و بعد هم انشاءالله یه سری روایات هست که در زمینه مسئله احرام هست، اونا رو هم باز خدمت شما مطرح میکنیم. حالا اجازه اول به عنوان تیمان و تبرک یکی دو تا از این روایات رو میگم تا انشاءالله بقیهش رو در ادامه بحث. خدمت شما که عرض میشه، باز شخصی است به نام سلیمان بن جعفر، میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن التلبیه. این شخص میگه من از امام کاظم سوال کردم راجع به تلبیه. حضرت فرمودن ان الناس اذا احرموا ناداهم الله عز وجل. فرمودن وقتی هر بنده ای که نه مردم لبیک میگن و محرم میشن، خدای متعال یک پیغام به اونها میده، اونها رو مورد خطاب و خودش قرار میدهد و میفرماد عبادی و امائی، عبادی به مرده ها، امائی به خانم ها، یعنی بنده هام، کنیز هام. لأحرمنکم علی النار کما احرمتم لی. انشاءالله این پیغام حق رو بشنویم در شجره. بفرماد بنده هم، کنیزم، چه عبارتی، شما شیرینی عبارت رو ببینید، عبادی، بنده خودم، امائی، کنیز خودم، حالا اصطلاح من میگم، شما برای من محرم شدید، حالا منم یه تلافی به شما میکنم و اون تلافی من اینه لأحرمنکم علی النار. عجیبه این لأحرمنکم با سه تا تأکیده، لام تأکید، نون تأکید، شما رو البته البته صد در صد که انه منم در مقابل تلافی میکنم، شما رو بر آتش حرامتون میکنم. یعنی کسی که در میقات لبیک گفته است، این دیگه در قیامت گرفتار عذاب نمیشه. بعد اون موقع میفرماد فقولهم لبیک اللهم لبیک اجابتا لله عز وجل علی ندائی لهم. بعد امام فرمودن این لبیکی که شما گفتید اجابت حق. پس ببینید احرام این ارزش رو داره، احرام این جایگاه رو داره، شخص میرسه به جایگاهی که خدای متعال با او سخن میکرد. این یک حدیث. حدیث دیگه هم بشنوید وقت بعد ببینید چه کار میخواد بکنیم انشاءالله. آقا رسول اکرم فرمودند ما من ملب یلبا الا لبا ما ان یمینهی و شمالهی من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ها هنا و ها هنا. آقا حضرت فرمودند نیست ما من ملب یلبا، نیست کسی بگه لبیک اللهم لبیک. ببینید ما من ملب نیست الا این که وقتی این لبیک میگه، فرمودن اون چه در راست و چپ این هست از درخت و سنگ و خلاصه خاک و ریگ و اینا هرچی هست، همه ببینید من حجر او شجر او مدر، فرمودن همه اینها برای او لبیک میگن. حالا چرا؟ آقا وقتی که خدای سبحان در جواب عبدش میفرماد لبیک و سعدک، دیروز چی عرض کردم خدمت شما جلسه قبلمون؟ عرض کردم خدای متعال تو قرآن فرموده اذکرونی اذکرکم. ها وقتی شما میگید لبیک، اونم در جواب میگه لبیک. آقا وقتی خدا به بنده ای لبیک میگه، دیگه همه چیز و در برابر اونم به اونا لبیک میگن. پس ارزش احرام رو انشالله بیشتر توجه بکنیم و این چند روزه هرچی میتونید روی واقعا فکر درباره احرام کار بکنیم. خیلی خوب، حالا این راجع به خدمت شما که عرض میشه و فضیلت احرام، حالا شما روایت دیگه است که بعدم خدمت شما عرض میکنم. یه صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خب یه مقدمه میخوام خدمت شما برای محرمات کلن بگم، اون چه خدا حرام کرده است. فقط استدام اینه این مطلب رو خیلی عنایت کنید و این رو حفظ کنید برای خودتون، حالا یادداشت میفرمایید نگه بدارید. یک بحث کلیدی و اساسی است و اون مطلب آقا عنایت کنید. خدای عزوجل میفرماید که یا این حدیثی که میگم این مطلب در تورات آمده است، در تورات در واقع کلام الله عزوجل هست. من این عبارت رو عرض بکنم خدمت شما، در این روایت آمده که در تورات آمده است، خدای متعال فرمود یبن آدم خلقت الاشیاء من اجلک و خلقتک من اجلی، من همه چیز رو به خاطر تو خلق کردم و تو رو برای خودم. درست؟ حالا این مطلب رو داشته باشید، اما بیایم سراغ قرآن کریم. قرآن کریم می‌فرماد و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، سوره مبارکه جاثیه آیه 13. ببینید سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و زمین هست من اینها رو مسخر شما قرار دادم، یعنی شما مسلط بر اونایید. باز آیه شریفه دیگه سوره مبارکه بقره آیه 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میفرماد اون چه در زمین هست من برای شما خلق کردم. درست؟ این دوتا آیه را داشته باشی. پس اون چه در زمینه خدا برای ما خلق کرده. وقتی چیزی که برای ما خلق شده داریم، اون اشیا دنبال ما هستند، ما رو طلب میکنن. درست شد؟ اونا برای ما خلق شدن، پس اونا دنبال ما هستن، بلکه آرزوشون. مثلا ما در روایت داریم یه میوه وقتی میرسد، این که انه حال من درز میکنم، آرزوش این که یه مؤمن اینو مصرف کنه، چون این برای خلق شده. دقت فرمودید؟ پس اون چه هست اینا ما رو طلب میکنن. اما انسان چی؟ شما هم اگر اونا رو طلب میکنید از باب اون سلطنت و تسخیر خودتونه، اینا مال شما، برای شما خلق شدن. خدا به شما یه عزت داد، یه عظمت داد، اینا مال تویه. درست؟ حالا راجع به محرمات این نکته رو عنایت کنید. کل اون چه خدا بر ما حرام کرده، از خوردنی ها، پوشیدنی ها، نمیدونم حیوانات، آخه بینید بید از بین حیوانات خب تعداد معدودی برای انسان حلالن مصرفشون، دیگه بقیه حرامگوش شدن. حتی حیوانات دریایی غیر از ماهی ها دی بقیه حلال نیستن مصرفشون. بله در بین گیاهان ما هیچ گیاهی نداریم که حرام شده باشه، میان چیزی ضرر داشته باشه. حالا محرمات اون چیزی که بر ما حرام شدن، در واقع دقت بکنید این که میگیم اونها حرامند معناشون چیه؟ یعنی که انه تو بر اونها حرام شدی، چون خدا می اونها برای تو خلق کردم، نه که اونها بر تو حرام شدند، چون تو عزت داری، چون تو بس در واقع داریم انسان رو خدا بر وزان، یعنی بر اون خلاصه اسماء خودش خلق کرده، تو خلیفه اللهی. اگر چیزی هم حرام شده چون مناسب با شأن تو نبوده، تو بر اونها حرامی، بله اونا که دارن تو رو طلب میکنن، اونا برای خاطر تو خلق شدن، اگر هم گفته شد تو اینا مصرف نکن، اینا رو نخور. پس این عزت رو خدا به ما داده. حال فهمان کسی که میره یه فعل حرامی رو انجام میده، یه چیزی که حلال نیست مصرف میکنه. این اول آمده عزت شکنی کرده، یعنی خودشو خار کرده، پس کرده. یه مطلب. مطلب دوم، وقتی که انسان متلبس به عبادتی میشود، مثلا نماز، مثلا روزه، حج، میبینیم یه چیزای اضافه بر ما حرام میشد. میدونید چرا؟ میفرمان چون خدا با این عبادت یک عزت مضاعف به تو داد، تو محرم شدی، تو الان مهمانی، پس یه عزت مضاعف. حالا که عزت مضاعف شد، چیزای دیگری هست که تو در واقع بر اونها حرام شدی، اونا نمیتونن به تو نزدیک بشن، تو اونقدر مقام پیدا کردی اونها به تو نزدیک نمیتونن بشن، تو حریم داری نه اونا. خیلی سر رو دقت بکنید، وقت انسان ارزش خودش رو بیشتر میفهمد. اگر به شما گفتن در حال احرام شکار حرام است مثلا، یا او استمتاعات جنسی حرام است که حالا بعد میشماریمشون، تو اونقدر عزت پیدا کردی که دیگه ایش منافات با شأن تو دارد، با عزت تو دارد، بختان چی حرام شدن. پس این حرام ها، این محرمات شدن چی؟ اموری که در واقع با عزت انسانی منافات دارد. ببینید چقدر گفتم آقا من میخوام اصلا بعضی نکات انشالله حفظ کنید. امروز جوانهای ما گاهی خود یک حتی عبارات معانی جدید رو میخوان. شما به بچه تو میگید گناه، خب یه تصویری از گناه یه منو تو ذهنش دارد. اما وقتی شما بگید که به تشریح بکنید برای جوان که آه گناه یعنی چیزی که با عزت تو منافات داره، خدا تو رو عزیزت قرار داده، تو اگر مثلا اینی که حرام انجامش دادی یا خوردی، تو عزت خودت رو شکستی، خودت چاره ذلت کردی و خاری کردی، ولی او که اصلا برای تو خلق شده بوده. درست؟ حالا غیر از اینی که پس انشاءالله از این به بعد با کل محرمات با این دید نگاه کنیم که ما بر اونها حرامیم نه اونها بر من. من عزت دارم، من حریم دارم، اون نمیتونه من نزدیک بشه. نه اینکه او، دقت کنید اگر برعکس بگیم چی میشد، یعنی او عزیز است و حریم دارد، من با برامش نزدیک بشم. نه. حتی آقا توی لباس پوشیدن حجاب، اگر خدای متعال میگه نمیدارم مرد نامحرم اگر موی تو رو دید، دست رو تو دید، حرام است، تو یه حرمت پیدا کردی، تو در واقع حرامی بر این عمل، نه اینکه او بر تو حرامه. چقدر فرق کرد. یه صدا رو شما نباید بشنوید، یه موسیقی نمیدونم که حرام است، اگر من شنیدم من حریم دارم نه او حریم دارد. توی غذا میرید نه خداوند سن نه مشروبات الکلی حرام، نه اینکه او حرمت داره من بر او بر من حرام است، من مثل یه خلاص عبدی، حالا چون او حرامه من نمیتونم بهش نزدیک بشم. نه آقا، تو عزیزی، تو بر صورت الله عز و جل خلق شدی، تو مظهر اسماء حقی، خدا فرمود تا تورات من تو رو برای خودم خلق کردم. حالا ادامه حدیث اون مطلبی در تورات آمده خدمت شما بخونم. ببینید فرمود یبن آدم، فرزند آدم، پس خطاب به همه است، نه به یه قشر خاص، نه به یه گروه خاص. خلقت الاشیاء من اجلک و خلق تو کم من اجلی، تو مال خودمی. عجیب عبارتیست. حالا من کجا به این عبارت و بعد رفتنی برخورد ما، بعد فرماد فلا تحتک ما خلقت من اجلی فی ما خلقت من اجلک. چقدر عجیبه خدای سبحانه میگه بعد مثلا یبن آدم، نیاد حرمت شکنی کنی، حرمت اون چه رو من برای خودم خلق کردم با اون چی که اون رو برای تو خلق کردم بشکنی. یعنی تو بیای حرمت خودت رو با یه چیزی که من برای تو خلقش کردم. حالا ببینید این که عرض بکنیم برای تو واقعا همه اینا در خدمت ما هستن. شما همین مثلا مشروبات الکلی که مثال زدم حرام است، خب شما ببینید ده ها فایده دیگه در اینا وجود دارد، تو مثال پزشکی غیر پزشکی به کار، ولی مصرف خوردنش حرام است. خب استفاده فراوان دیگه نیست. اینا در خدمت ها. یا حیواناتی که ببینید حرام گوشتن میگن ما باید همه چیزو مصرف کنیم بخوریم، خب استفاده های دیگری فراوان از اینا داره میشه. چوبید از بین حیوانات حتی از وجود اونها، نه امروز میگن از سم مار نمیدونم داره دارو تهیه میکنه، فرض کنید و امثالی. پس اینا همه برای ما هستن، ولی این حرمت ماست که در واقع هست. حالا غرض این بود که خلاصه اینها رو انشالله عنایت کنید و بعد این مطلب رو برای همیشه یادتون باشد. وقتی که ما به عبادتی مشغول میشویم، یک قربت یعنی یک نزدیکی خاص پیدا میکنیم، یه احترام خاص پیدا میکنیم، در چه چیزی میشن بر ما حرام. حالا حج از اینا است. شما وقتی گفته لبیک اللهم لبیک، حدیث اول برای همین منظور عرض کردم، رسول اکرم میگه هر سنگ و چوب و درختی که اطراف توست دارن لبیک میگن برای تو، و بالاتر از اون خدای عزوجل در جواب تو میفرماد لبیک و سعدک، چقدر تو عزیز شدی، چقدر تو حرمت پیدا کردی. حالا برای این موقع محرماتی قرار داده شده که اینها تو نباد که نه اونا بر تو حرامه، یعنی که ببخشید تو بر اونها حرام شدی، تو حرمتی پیدا کردی، میتونم نزدیک میشی. حالا این محرمات احرام را هم چون قرار شد ما احکام و اسرار رو با هم خدمت شما مطرح بکنیم، همینجا ببینید من فهرستوار خدمت شما بشمارم، جمع اینا میشن 24 تا. ولی این 24 تا رو خدمت شما که اصلا بعضی مشترک بین مرد و زنن و خدمت شما که اونها حدود 19 تا میشن، از این 24 تا 19 تاش مشترکه و برخیشون هستن که مختص با خانوماست و یعنی واقعا یکی از اینها خود مخصوص خانوماست و 4 تا مخصوص مرد است. حالا خیلی شما که شاید اول دو بالا من خیلی شما هم. یکی مشترکات، اونه مشترکن بشماریمشون فهرست ما تا بعد مثالشو عرض میکنم. نظر در آینه چه زن و چه مرد حرامه. حالا اینا بعد یه سر رو کلی هم داریم انشاءالله بهتون میگم. عطر به انواعش، حالا چه خوردنش چه مصرفش، حتی به فهمان اگر مثلا خمیر دندانی هم که معطر هست استفاده نشه، سرمه‌ای که برای زینت هست سرمه کشیدن، تدهین یعنی روغن به بدن مالیدن، حالا کلم هر چی میخواد باشه، چه درمانی چه غیر درمانی، ضد آفتاب امثال این در حال احرام جایز نیست، پوشیدن انگشتری برای زینت باشه، حالا گرچه من اگر میفهمن انگشتری که برای ثواب بوده اشکال نداره، ولی حتی اگر انسان همین رو هم استفاده نکند تو برخی روایات داریم من دو خودم بیرون بیارم انگشتری دیگه. تمتعات جنسی گفتم، حالا به هر شکلش، یه نگاه باشه یه لمس باشه هر چی میخواد باشه، و من کفارای سنگین دارم، حتی یه نگاهی که از روی لذت باشه اگر انجام شد یک شتر کفارشه. اگه نگاه با لذت شد با شرا یک شتر کفاره دارد. خب حالا غیر از این که الان بعد مثال جزئیشو بعد میگیم، خیلی شما که از میشود اون خورده زایی که به جای خودش، مسئله عقد بستن اگه کسی بخواد عقد بنده در حال احرام، ازاله مو فرق نمی کنه، موی سر باشه صورت باشه بدن باشه، کلن در حال احرام موی نباید شخص ازاله بکنه جدا بکنه از خودش. کوتاه کردن ناخن اونم فرق نمی کنه، دست باشه پا باشه. کشیدن دندان اونم باز جایز نیست. بیرون آوردن خون از بدن، حالا با نحو خاروندن بدن هم اگر باشه انسان بخارونه و بدنش خون بشه جایز؟ یا این کسی لثه‌هاش مشکل داره، مسواک میزنه خون میاد بیرون در حال احرام نزنه. دیگه کشتن حیواناتی که در بدن ساکنن که حالا دیگه الحمدلله نیست و نمال قدیما بوده. بعد سلاح همراه برداشتن و صید در خشکی، این صید دریایی حال استثناء شده و خوردن اون فرق نمی کنه که حالی مربوط مام نمیشه. کندن درخت و گیاه حرم، حالا محدوده حرم رو باز انشاءالله برای شما وقت آداب ورود به حرم رو میگیم. بعد دیگه فسوق، که مراد از فسوق یعنی کلن دروغ گفتن، فخ فروشی کردن، این کارهایی که خلاف اصول است. و جدال بحث کردن، مثلا قول حالا قسم خوردنم اینجا میاد اضافه میشه توی این بحث. و آخرینش هم پوشیدن در واقع اون زیورآلات، حالا چه مرد باشه چه زن. خب اینا 18 تا در واقع یا به تعبیری 19 تا میشن، 19 تا شد مشترک. نه او خود ارضایی رو هم گفتم، اون جدا اونم اضافه شد. بله خود ارضایی همش 19. حالا ما چیزی که اختصاص به آقایون داره، پوشیدن لباس دوخته، حالا بعد سر و شمش را میخواهیم شما، پوشیدن پشت پا، کفشی که حال با جوراب پشت روش بسته باشه کاملا یا جوراب بپوشه، پوشیدن سر، کلاه بذاره، عمامه بگذاره، خلاصه دستمال، حتی با دست جایز است. و زیر سایه راه رفتن، اونم در بین راه. حالا یه تفصیل داره، اونجایی که انسان منزل میکنه تو هتل شما میدید اونا دیگه اشکال نداره. حالا راجع به توی شهر مکه و اینها هم یه تفصیل هست که اون رو بعد انشاءالله خیلی شما میگید. این چهارتا هم احساس با آقایون داره و آخری هم که مخصوص خانم ها هست چیه؟ خانم ها خودشون بگن؟ پوشیدن صورت. پوشیدن صورت. حالا البته اینجا ببینید به اندازه ای که در وضو گفت در واقع انسان صورتش رو میشوید باید در حال احرام باز باشه، برابری خانم باید دقت کنم، حتی مثلا با رو گرفتن با چادر یا مقنعی که بیاد این صورت رو مثلا بپوشونه، قسمت گونه ها رو بپوشونه، باید اجتناب بشه. و از اون طرف هم حالا بحث با کنترل چشم هم اینجا داریم که حالا انشاءالله بعد میگم که آیا با دقت کنن در حال احرام یه در حال یه عبادت هم میباید از نگاه به خصوص چشم کنترل بشه، دقت بشه که از اینها کلا بید محرمات حال احرام هم که در حال احرام میباید اینها ترک بشن. و یه نکته هم در عنایت کنید، در وقتی که میخواد محرم بشویم انشاءالله این 24 تا رو به صورت اجمال تو ذهنمون باشه و قصد ترک اونها رو انشاءالله داشته باشی، قصد ترک اونها رو داشته باشی. حالا این جزئیات رو میگم، این جزئیات چشم راجب اینها انشاءالله مثالش کلن جزئیات رو انشاءالله خدمت شما مطرح میکنم. بسیار خوب، این راجب محرمات احرام. حالا بعضی که دوتا روایت خدمت شما میگم بعد تا انشاءالله بریم سراغ بحث بعدی. خیلی شما که از شما راجع به خود احرام که آبرو روایت رو خیلی شما عرض کردم، اینم محرماتش بود. اما یه حدیث جالب داریم، رسول اکرم مثلا این جمله یادتون باشد، بعد از اون چهارتای لبیک واجب که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حالا بدون بارش هم گفتیم مستحب است، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، بعد یه لبیک های هست اینا مستحب هست، مخصوصا این لبیکی که اولش با لبیک دل معارج لبیک که لبیک دا یعنی الادار سلام لبیک، در یه روایت داریم حضرت بعد از لبیک واجبشون این جمله لبیک زل معارج لبیک لبیک به حجت تمامها علیک زیاد تکرار میکردن. چون الان چش میگم ببینید، اولا مستحبه که شما از وقتی که محرم میشید دیگه تو ماشین هم که هستید تا میرسیم به حالا مکه معظمه لبیک رو ذکرتون لبیک باشد. و حتی انسان از ماشین پیاده میشه، سوار میشه، خدمت شما که عرض میشه، و حتی اگر نگاهتون اشتباهی تو آینه افتاد مستحب این لبیک تکرار بشه. این که الان شما بخواهد لبیک رو تکرار بکنید تو ماشین با خودتون تا وقتی بیدارید، ها به حال بخشش هم که شما بیدار نباشید، این به همین شکل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بعد لبیک ذا المعارج لبیک. ذا المعارج یعنی یکی از اسماء الله در واقع، یعنی خدا یا اجابت میکنم خدایی که صاحب اون معارج هست. شما یه سوره هم در قرآن که سوره معارج مرسل بودید لبیک ذا المعارج لبیک. حالا این معارج چی هستن؟ شاید فرصت انشاءالله شد در مکه معظم اون وقت واقعا نداریم، میخوام بریم سراغ سر ورود به حرم و بعدش هم طواف و سعی، اونها دو روز دیگه بیشتر فرصت نداریم، این عرض میکنم. پس شد لبیک ذا المعارج لبیک. یه جمله دیگه هم دنبالش داره، لبیک به حجت تمامها علیک، هم لبیک به حجت تمامها علیک. اینو امام صادق فرمودن و فرمودن که اینو اگر حالا پیاده وقتی میشه سواره در هر جا هست، و از که در روایتی داریم که رسول اکرم این عبارت حالا زن معارج رو زیاد تکرار میکردن. گرچه یه سری حالا تو این کتابای دعا هم هست کلن لبیک هایست که با زن معارج شروع شد. اما یه حدیث دیگه رسول اکرم فرمودن ما من حاج یضحا ملبیان حتی تزول الشمس الا غابت ذنوبهما. فرمودن نیست حاجی که یضحا ملبیان، یعنی در وقت مثلا حالا ظهر میشه میبانوان یه وقت باشه هست این، یا صبح مثلا لبیک گفته محرم شده، فرمودن این محرم هست تا حتی تزول الشمس، وقتی که خورشید به حد زوال صبح مثلا محرم شده تا وقت ظهر همجور محرم بوده. فرمودن غابت ذنوبه معها، وقتی خورشید غروب میکنه گناهان اونم با او غروب میکنند. و باز فرمودن من اضحا یوما ملبیا حتی تغرب الشمس غربت ذنوبه فعاد کما ولدت امه. حتی فهمدن این مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشد. حالا اجمالا ببینید با این مطالبی که عرض کردم متوجه شدیم که احرام یک عبادت خاص، چون عبادت است، یک ارزش و ویژگی خاص خودش دارد. حالا ما بعضی سوال کردم که حالا با این لبیک لا شریک لک لبیک چه کار کنیم، که عرض کردیم میباد ما میگیم خدا یا تو شریک نداری، این شریکی برا تو نیست، یعنی من شریکی قرار نمیدم، تو که شریک نداری. ببینید این نکته دقت بکنید، یعنی اشهد و من دارم شهادت میدم که تو شریک نداری، ولی خدا که شریک ندارد. ها خب وقتی من میخوام این شهادت رو بدم، عرض کردم با چکار بکنی؟ در این شهادت دادنمون صادق باشیم که انشاءالله جوابمون بیاد لبیک به سعدک، بعد موقع هرچه اطرافمون هم هست لبیک بگن برامون. گفتم زمانیست که ما نه شرک ظاهری داشته باشیم نه شرک باطنی. شرک ظاهری که گفتیم الحمدلله نداریم، انسان بتی بپرسته، ماهی بپرسته، ستارهی بپرستن، فقط میشه شرک باطنی که اون گناه هست، شرک در عبادت. اینم آقا ببینید راهش واقعا اینه که من عرض میکنم. اولا گفتم گناه ببینید باید بالمره ترک بشه، یعنی یه دفعه، تدریجی نمیشه گناه ترک کرد، مخصوصا در حج. من بگم حالا این کارا اشکال نداره، طوری نیست، من انشاءالله کم کم خدا توفیق بدهد، اصلا نمیشه، دو نمیتونی لبیک بگی. بعد هم اون چی که اینجا مهم است یک عزمه، یعنی یه تصمیم. تو تصمیم بگیری که اگر تا به حالم لغزشی بوده دیگه ترک میکنم. آقا این تصمیمی که شما میگیرید، من یه روایت اسمم یه بشارت است، چون این مسائل هم برای انسان خوف میارد و هم رجا. یعنی از یه طرف حقیقتا انسان میترسه. شما، من حالا روایت رو عرض میکنم، امام سجاد باور کنید داریم حضرت نمیتونستن لبیک بگن و وقتی لبیک رو گفتن غش کردند و افتادند. ببینید روایت من عرض میکنم خیلی شما این اندازه حقه. یکی از بادار میگفتن که یکی از خانم ها میگفتن من فراس استراب دارم، چجوری من محرم بشم؟ از انظر باطنی حق راست میگن، واقعا باید باشد. حالا حدیث ببینید، نت که سفیان ابن عیینه در خدمت امام سجاد بودی، میگه من با امام سجاد حج به جا آوردم، میگه فلما احرم مستبت بهی راهلته اسفر لونه و وقت علیه رعده. میگه وقتی که حضرت خلاصه تصمیم گرفتن که محرم بشن، میگه حضرت رنگشون زرد شد، میلرزیدن و نمیستت انجلبا، حضرت نمیتونستن تلبیه بگن. اونا امام معصومند. بعد و فقیل الا تلبا، بعضی گفتن آقا نمیخوام محرم شما بشید، هم تو میخواد بیرون احرام کردن مکی بیایید. حضرت فهمدن اخشا ان یقول لی لا لبیک ولا صدق، فهمدن من میترسم جوابم بیاد لا لبیک ولا صدق، من از این با وحشت دارم. فلما لبا، وقتی حضرت تلبیه گفتن، خر و مغشیین علی، حضرت افتادن و سقط عن راحلتی، حضرت از رو مرکب سوارشون افتادن رو زمین، یزی بالاتر میشه. بعد فهمدن فلم یزل یعتریه ذالک حتی قضا حجه، بعد میگه حضرت این نه یه دفعه بود، چند بارها که انه این تکرار میشد برای حضرت تا حضرت از احرام بیرون میاد. پس احرام آقا آسون نیست، حقیقتا سنگینه. مثلا یه ذره ما با یه گوشه از حالا سر احرام آشنا شدیم، ولی باید بله انسان این تصمیم رو بگیره، گناه رو چه صغیره و چه کبیره ترک بکند، و الا آقا نمیشه انسان با گناه محرم بشد بعد انتظار داشته باشد در جوابش لبیک هم بیاد. اگر میشم چیز، حالا از یه طرف این خوف ترسه، اما از اون طرف ما در روایت داریم همین که بنده‌ای نسبت به گناهی که انجام داده وقتی که یادش میاد حیا میکند، خجالت میکشه و پشیمان میشه، هیچی هم نمیکرد. خداوند ملائکه رو شاهد میگیره بر غفران او، بعد ملائکه سوال میکنند خدا یک استغفاری نکرد، خدا متعال میفهمد که از دل بندم خبر دارم، ای از گناهش خجالت کشید، همین من براش توبه کردم، پشیمان شد. از اون طرف هم آقا ما مهمان بر رب رؤوفیم، بر رب رحیمیم، بر رب جوادیم، بر رب کریمیم. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، تو یک قدم بیای او ده قدم به سمت تو میاد. پس اینا هم هست، هم اونو باید انشاءالله ما داشته باشیم و هم این طرف رو، هم ما گناه رو وحشت داشته باشیم ترک کنیم، و هم این که از اون طرف هم انسان به رحمت خدا امیدوار باشه و با یه تصمیم که میخواد دیگه عوض بشد انشاءالله محرم بشه. بسیار خوب. خب این تایج خلاصه بود از احرام و محرمات و واجبات احرام. حالا شما محرم شدید، انشاءالله سعی کنید از وقتی که محرم شدید تا زمانی که از احرام خارج میشید هر قدر میتوانید حرف کم بزنید، چون این باعث میشه توفیقاتتون بالا میره و حرف اضافه زدن حضورتون در اعمال بعدی، در طواف، در سعی کم میکنه. دیگه حرفای دنیا، حرفای مادی مطلقا، شما خودتو در یه حال نمازی ببینید که حال 24 ساعت طول ممکنه بکشه. و بعدم گفتم از طرف انسان شتابم ندار که آقا کی بریم اعمال انجام بدیم زودتر راحت بشیم. ببینید بعضی که حقیقت احرام رو درک نمی کنن، آقا کی زودتر بریم که آزاد بشیم. وانو که اون ارزش برای چه بهتر که انسان در این حال احرام باقی باشه. پس حرف کم زده بشیم فقط با ذکر. تا قبل از مکه لبیک، انشاءالله وقتی تو اتوبوس ها هستید، وقتی وارد مکه شدید، بهترین ذکر در مکه تونم سبحان الله. دیگه با ذکر تسبیح و سبحان الله همراه باشید. تو هتل میایید، تو ماشین میشینید، پیاده میشید، مسجد حرام انشاءالله میخوایم بریم، با ذکر تسبیح. حالا تا وقت انشاءالله بقیه چیزهای بعدی رو عرض میکنم خدمت شما. حالا اما این بحث بعدیمونم خیلی مهمه که امروز عرض بکنم تا انشاءالله فردا بریم سراغ طواف دیگه انشاءالله. شما محرم شدید، حرکت میکنید، حالا میخوایم وارد حرم بشید. مگه دفعه که حرم رو برای شما تشریح کنم؟ ببینید آقا، عرض کردم یه محدوده 16 فرسخی مساحتش میشه 16 فرسخ. اطراف کعبه معظمه در واقع بگیم، در نظر بگیرید که شکل این حرم هم یه شکل زوزنقه است. یعنی اینجوری نیست از 4 طرف باشه، هر کدومی 4 فرسخ. این مساحت حرمه که عرض کردم این نوری در جلسات کرمانمون عرض کردیم که نوری آمد این رو روشن کرد و بعد این نور الی یوم القیامه باقی است. یعنی الان محدوده حرم حقیقتا نور و حرم مدینه نبوی شریف هم همین است، اینا نور است. شما از لحظه که وارد این حرم میشید در نورید و این مدتی که شما در مکه معظمه هستید در جای مثل در میدیم اوله جای زندگی میکنید که در نور هستید. حالا اما این محدوده حرم یک آداب ورود دارند، یه آداب ورود. خب اولین ادب ورود میدونین چی هست؟ ها؟ اولین ادب ورود نه، گفتیم این محدوده چیه؟ نور. انا گفتیم این محدوده حرم نور است. اولین در واقع چیزی که انسان در واقع باید انجام بده، سعی کنه با ظلمت وارد نور بشه. دقیقه چه ارز بدم؟ یعنی ما هم نور بشیم. تو میخوای وارد منطقه نور بشی، بعد میشه با ظلمت وارد نور شد؟ نمیشه. پس تو هم باید نور بشی. چرا؟ چون ببینید آقا، همون یه شعر فارسی هم داریم که حالا در روایت هم داریم که همجنس با همجنس پرواز میکند. بله، بنابراین میباید تو هم نور بشی. حالا برای اینکه ما نور بشیم باید انسان از ظلمت و گناه بیرون بیاد، چون این گناه نمیدونید واقعا چی میکنه با ما. ظلمت هایی رو ایجاد میکنه که انسان در این ظلمت و گناه به سر میبره. بعد راهش هم ببینید اون استغفار و ترک گناهه که این اینجا میطلبد. خدمت رسول اکرم، من بارها عرض کردم اگر کسی از مدینه منوره بره بیرون و استغفار پیامبر رو نگیرد، خسر خسران مبینا. حالا یک مطلبی هست شاید در همین راستا عرض میکنم. پس اول قدم این که ما سعی کنیم خودمون نور بشیم. این چند روز بینید آقا تو این خلوت خودتون برید در خلوت تو اکرم بشینید، با آقا عرض کنید آقا چیزی که از احوال من بر شما پوشیده نیست، شما سر من رو خبر دارید، باطن من رو خبر دارید. بعد بگید آقا من اگر بخوام با این وضعم وارد حرم بشم به من اجازه ورود به حرم نمیدن. اجازه معبد یک قضیه داستان کوتاهی رو میگم که هم رفع خستگیتون بشه و هم مطلبی افتاد برای همه جا بیفتد، چون سطح سواره یه مختصر با هم تفاوت داره. آقا یکی از عرفا نشستی که اهل عرفان بود، اهل معرفت بود، چشم باطن داشت، در کربلای معلا بود، میگفت که من یه رو داشتم تو خیابون میرفتم، میدم یه جنازه ای رو دارن میبرن به سمت حرم مطهر ابی عبدالله که ببرن داخل حرم طواف بدن بعد بیرن بیرون برن دفن کنن. میگه نگام افتاد دیدم که روی جنازه یه پارچه سبز انداختن، بعد یه سگ رفته روی جنازه نشسته. خیلی تعجب کردم، گفتم این چیه؟ با خودم اول فکر کردم حتما این صاحب جنازه سگی داشته و خیلی دوستش داشته و حالا هم داره تشییعش میکنه. میگه گفتم برم ببینم این چیکار میکند. میگه منم راه افتادم دنبال تشییع کننده ها، میگه دیدم به محض یک این جنازه رسید دم در سحر، این سگ از او بالا پرید پایین رفت یه گوشه نشست. گفتم عجب سگ مؤدبی. اینا جنازه رو بردن داخل حرم طواف دادن، به محض اینکه جنازه از در اومد بیرون دوماتی پرید رفت رو جنازه نشست. میگه تعجبم بیشتر شد. گفتم میرم تا دفن میرم چه خبر میشه. میگه در بین راه که از یه آینه که همراه من داشت میرفت گفتم روی جنازه چی میبینی؟ یه نگاه کرد گفت یه پارچه سبز. گفتم هیچ چیز دیگه نمیبینی؟ گفت نه. از بعدی یه وقت دیگه توجه کردم، چون آخه من اهل عرفا اگر خواستن میبینن و اینجوری نیست که اونا بخوان همیشه. میگه توجه دادم عجب، من داشتم باطن این رو میدیدم و روح ای به شکل ای حیوانه. چون میدید روح تا وقتی که جنازه رو دفن میکنن به تو قبر میذارن همراه جنازه است. میدیدم عجب این روح اینه، دم در حرم که میخواست وارد بشه ایجون ملائکت الله موکلن این جسمو ببرن، اما این روح اجازه ورود نداره، نمیذارن وارد بشه. حالا آقا من میخوام از کنم حقیقتا ما وقت ورود به حرم اینطوری، این مرز که میرسیم خیلی حواسمون باشد، اینجا ملائکت الله شناسایی میکنن، به یه عده میان سلام علیکم طبتم خوش آمدید، یه عده هم اجازه ورود به حرم پیدا نمیکنن. یه شعر فارسی داریم، یه شاعر این معنی رو درک کرده بود و گفته و اون این است که به درون کعبه رفتم به حرم رحم نداد، که تو در برون چی کردی به درون خانه آی. ببینید چه قضیه باز میگه من در کعبه باز رفتم داخل کعبه ولی جسم رفتم، ولی منو به حرم رحم ندادم، او سر مرز نگم داشتم به من اجازه ورود داده نشد. بعد من گفتم که تو در برون تو شهر خودت چکار کردی که آن میخوای تو حرم ما با قدم بگذاری؟ حالا قردم این که ما وقتی مرز حرم میرسیم شناسایی میشیم. اونایی که جلسه اول راجع به احرام چی عرض کردم، گفتم یه عده‌ای هستن تو میقات وقتی لبیک میگن خداوند یه ملک همراهشون میکنه، این راهنماشون. به شما عرض کردم ملائکه‌ای که بر حرم موکلن وقتی میبینن یک همکار و خودشون به قول من دار با این میاد دیگه اصلا سوال ازش نمی کنند. پس بنابراین این دو سه روز آقا در خیلی سور اکرم یکی از برنامه ها انشاءالله تلاش من به خودم عرض می کنم به حضرت انسان استغاثه بکند یا مغیث بگید آقا منم می ترسم مرز حرم برسم به من اجازه ورود داده میشه، نذارم من برم و دست حضرت بخواید آقا ازم دستگیری کنید، دست من رو بگیری با اجازه شما من وارد میشم و این اجازه ورود حرم شما از خدای متعال را من بگیرید. این خیلی مهم است و اگر کسی آقا وقت وارد این حرم شد قرآن در بارش چی میفرماد؟ و من دخله کان آمن، دیگه در امان. و بعد خدا میگه که تو برای من محرم شدی، وارد حرم شدی، من دیگه لا احرمنکم علی النار، تو بر آتشم حرام کردم دیگه. تو دیگه در امان. پس اذن ورود به حرم و اجازه ورود به حرم مهم است. و عرض کردم چون این منطقه نور است، ما نمیخوایم فقط با جسم وارد بشیم. همین دیروز تو خطبه نماز جمعه این امام جمعه مستونی به یه جمله گفت، میدم چقدر جاهلانه بود. این اصلا واقعا فکر نمیکنم این حرف بزنه، اونم تو خطبه جمعه مستونی نبی. من اونم که می نویسم دستشون میدن. تو خطبه دومش برداشت گفت که حالا راجع به علم و فقه و اینا حرف زد، بعد گفت که آقا اینایی که میرن از یه مش استخوان کنه پوسیده رفات حاجت میطلبن چقدر اینجورین، چقدر اینجورین، و اینا میگن از این استخونا پوسیده کاری برمیاد، اینا قضاش توسل و اینها بود. همون جمع چقدر حرف جاهلان است. میگن ما از استخون پوسیده چیزی میخوام. خدا وقتی به شهدا داره میگه احیا اون عند ربهم یرزقون، تو از حی داری طلب شفاعت میکنی نه از استخون پوسیده. بعد یه دفعه بیگه از همینا گفتم آیا مقام النبی افضل ام مقام الشهید؟ مقام پیغمبر بود یا مقام شهید؟ وقتی شهید زنده هست، ما پیغمبر زنده نیست؟ بعد امام زنده نیست؟ که ما از استخون پوسیده چیزی طلب میکنیم؟ حالا بگذرم، غرض هم این که ما نمیخوایم با جسممون فقط وارد بشیم. بله، چشم. هم با روحمون هست. حالا این شد راجع به ورود به حرم. حالا این ورود به حرم یه آداب ظاهری هم داره. این میگم و دیگه عرضم تمام شد تا فردا. یکیش غسله، که آدم وقتی این حرم میخواد وارد بشه از غسل بکنه، ولی چون اونجا ما مقدورمون نیست پیاده بشیم، شما غسل این ورود به حرم رو با غسل احرامتون با هم انجام بدید. یعنی عصر حالا که میخوام محرم بشیم، به چهارشنبه که میخوام محرم بشیم، انشاءالله من خدمتتون بعد میگم. گفتم چهار تا نیت بکنید یادتون هست. یکیش گفتیم غسل ورود به حرم، این غسل ورود به حرمه. بعد یه دعا هم دارد، این از الان این کتابای دعا که من عرض میکنم بخونید، اینا رو آمادگی پیدا کنید معناش رو. یه دعای کوتاهی است توی کتابای دعاتون هست نوشته، دعای وقت ورود به حرم. این دعا رو هم انشاءالله آماده داشته باشید توی ماشین. بعد وقتی که یه جایی سال انظر موقعیتی میگم که متوجه باشید، ماشینا وای میستن یا دارن این گذرنامه ها رو تحویل داشته، یه ربع ساعت بیست دقیقه ما معطل بشیم. از بعد از این حدود تقریبا یک 17-18 کیلومتر بیشتر دیگه تا مکه نداریم، به نزدیک دیگه حرمیم. اشتباه کنید تو این فاصله تو ماشین این دعا رو چندین بار هی تکرار کنید، بخونید از اول با معناش انشالله بخونید. حالا انشالله تو هر ماشینی بخواهی آیمه که هستن انشالله باز ممکن هم با هم خونده میشه. و این دعا خیلی دعای باز عالی تو مزامینی است، این وقت ورود به حرم انشالله داشته باشه. خب عرض من تمام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.